أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. و منتهی شد به این که اگر در حکم متحیر که تحصیل علم برای او ممکن نیست، تحصیل زن به قبله هم برای او ممکن نیست، اگر به این نتیجه برسیم که این دو دسته از روایات، یعنی مرسله صدوق، مرسله کلینی، مرسله خراش از یک طرف و این روایات سگانه اخیر که سعیه معاویه بن سعیه زراره و محمد مسلم، مرسله ابن ابی عمیر و سعیه معاویه بن عمار باشه، اگر به این نتیجه برسیم که این دو طائفه هر دو حجت هستند و با هم دیگر در مدلول تنافی دارن، حکم این تنافی چیه؟ آیا تا اینها متعارض حساب می شوند و باید قواعد باب تعارض من الترجیح و تساقط اعمال بشود، یا اینکه اینها متعارض نیستند و اگر هم متعارض بودند مورد از موارد ترجیح هست نه از موارد تساقط؟ بحث به اینجا منتهی شد. مرحوم های بروجردی فرموده بودند که این دو طایفه با همدیگر تنافی در مضمون دارند و متعارض حساب می شوند. طایفه اول که همون سه تا مرسله باشه دلالت میکنه بر این که شرطیت استقبال لسلات در این ظرف تحیر هم باقی هست. طایفه ثانیه که سه تا روایت باشه، روایت معتبر باشه، اینها مضمون اینها این است که شرطیت استقبال در موارد تحیر ثابت میشه. اینا هم دیگه تعارض میکنن و تساقط میکنن. بعد از تساقط مراجعه میکنیم به عموماتی که اخرزا میکنه شرطیت استقبال را برای نماز به نحو مطلق بلا فرق بین فرض تمکن از تحصیل زن و عدم تمکن. فرمایش مرحوم آقای بروجردی این بود. در ذیل فرمایش ایشون بیان شد که این فرمایش محل مناقشه هست. اشکال اول این بود که اگر این دو طایفه من حیث و سند هر دو طایفه معتبر حساب بشوند، ولی اینجا از موارد تعارض مستقر نیست، تعارض بدوی بین دو طایفه هست ولی قابل جمع عرفی هست و تعارض مستقر نیست تا قواعد تعارض مستقر پیاده بشه. اشکال دوم عبارت از اینه که این توضیحش دیگه در جلسه قبل بیان شد. اشکال دوم اینه که حالا اگر این دو طایفه قابل جمع عرفی نباشند بلکه مضمونن و از جهت مدلول با همدیگر تعاند داشته باشند، مورد از موارد تعارض مستقر باشد، ولی حکم این تعارض مستقر تساقط نیست بلکه اینجا جای اعمال مرجحات هست، ولو نتیجه اعمال مرجحات همون نتیجه‌ای باشه که مرحومای بروجردی از تساقط گرفتن، ولی علایالد اینجا مورد تساقط نیست. چطور؟ به خاطر اینکه هرچند بنابر نظر صحیح اونچه که در باب تعارض الادله به عنوان مرجح در تعارض ثابت شده است، به وسیله او میتوان یکی از دو طایفه متعارض را بر طایفه دیگر ترجیح داد، فقط همین موافقت با کتاب در مرحله اول و مخالفت با عامه هست. ولی به حسب نظر مشهور و معروف در مرجحات، در بیان مرجحات، امور متعددی به عنوان ترجیح ذکر شده. مرجع اول شهرت هست که در مقبوله عمر بن حنظله ذکر شده. مرجع دوم موافقت با کتاب، مرجع سوم موافقت با عامه، مرجع چهارم هم به عنوان موافقت با احتیاط در مرفوعه زراره، این مرجع موافقت با احتیاط اونجا ذکر شده. و اینها به عنوان مرجحات در باب تعارض ذکر شده. ما به محل بحث که برگردیم، خصوصیات محل بحث را که نگاه بکنیم، ببینیم که در محل بحث این مرجحات مصداق داره و جای اعمال این مرجحات هست. مرجع اول که شهرت باشه، هرچند اصل این مرجع بودن شهرت در باب تارو ثابت نیست، به خاطر اینکه اون ترجیح به شهرت که در مقبوله ذکر شده در مقام ترجیح عهد الحکمین در باب قضا هست، نه ترجیح عهد الخبرین متعارضین در باب افتا. ولی اگر کسی گفت که نه، شهرت در مقبوله به عنوان مرجح در باب تعارض در غیر باب قضا در مقام افتا هم مرجح هست، یک بحثی در اونجا هست که مقصود از شهرت در اونجا چیه؟ آیا شهرت روایت روایی هست یا شهرت فتوایی هست؟ به حسب اونی که نوع محققین گفتن، مراد از شهرت در مقبوله که خود به مشتهر بین اصحابه و ان المجمع علی لا ریب فی، شهرت روایی هست، یعنی عهد المتعارضین از جهت نقل در کتب احادیث اصحاب باید شهرت داشته باشه در مقابل روایت دیگه‌ای که شاذ در نقله. ولی عده‌ای از محققین، بعضی از محققین قائل به این شدن که نه، مراد از شهرت در اون مقبوله شهرت فتوایی هست، از جمله قول مرحوم آقای بروجردی، فرمودن که اون شهرتی که در مقبوله مرجح اول برای تعارض ذکر شده، عهد المتعارضین ذکر شده، شهرت فتوایی هست. خب اگه شهرت فتوایی از مرجحات باشه، در محل بحث ما طایفه اول را با طایفه دوم در نظر بگیریم، بر اساس اون چی که در اول بحث گفته شده، مشهور قائل به همون صلات الی اربع جهات شدن دیگه، مشهور قائل به صلات الی اربع جهات شدن، بلکه ادعای اجماع در این مسئله در کلمات شده است. ولی از جهت شهرت فتوایی با طایفه اول هست. خب با وجود شهرت فتوایی که موافق با طایفه اول هست، دیگه حکم تساقط پیاده نمیشه. این مرحله اول. بنابراین که شهرت فتوایی از مرجحات باشد، که البته محل اشکال، محل مناقشه است در بحث خودش، ولی اگر کسی شهرت فتوایی را مرجع دانست، که مرحوم آقای بروجردی قائل به این هستند، در محل بحث باید از راه شهرت فتوایی پیش می آمدن. این بله مرجع اول. مرجع دوم موافقت با کتاب هست. از جهت اینجا این دوتا روایت را که ما در نظر بگیریم، برگردیم به کتاب مجید، مقتضای بله آیات کتاب مجید اینه که استقبال برای صلات باید استقبال قبله انجام بشه. استقبال قبله شرطیت برای صلات دارد. آیا اینجا جای موافقت بر روایت با کتاب هست یا یک طایفه با موافقت با کتاب هست، جای ترجیح هست یا جای ترجیح نیست؟ در بحث‌های قبلی مطرح شده بود که مرحوم آقای بروجردی قائل به این هستند که در حالت اختیار هم انحراف علل قبله، انحراف از قبله به اندازه کمتر از 90 درجه مانعی ندارد. استقبال علل قبله به این نیست که فقط به عین الکعبه توجه بشه بدون انحراف از اون نقطه اصلی کعبه، بلکه انحراف یمیناً شمالاً به کمتر از 45 درجه مانعی نداره. بنابر این نظر اون روایات طایفه اول که دلالت می کند عند التحیر الى اربع جهات نماز بخواند، اون روایات همونطور که در کلام مرحوم آقای بروجردی اومده شرطیت استقبال للصلات حتی فی حال تحیر هست. شرطیت و صلات للاستقبال حتی فی حال تحیره، چون با چهار نماز یقین پیدا میکنه به این که به جهت قبله نماز خوانده است. خب کتاب مجید در آیه شریفه بله فلن ولین که قبلتن ترزاها فول وجهک شطر المسجد الحرام، این آیات دلالت میکند بر شرطیت استقبال در نماز، بر شرطیت استقبال در نماز مطلقا. این روایات طایفه اول می شود موافق با اون آیات کتاب مجید که شرطیت الاستقبال را حتی در حالت تحیر دلالت دارد، ولی روایات دسته دوم میشه مخالف با کتاب، چون اونا می گویند که شرطیت استقبال ثابت نیست. در موارد تعارض اون روایت مخالف با کتاب، ولو اگر تعارض نبود، عموم کتاب، اطلاق کتاب با روایت خاص تخصیص میخوره، تغییر میخوره، ولی در موارد تعارض موافقت یکی از دو طایفه با کتاب موجب ترجیح میشه. خبر مخالف با کتاب یعنی مخالف با عموم و اطلاق کتاب کنار گذاشته میشه از باب تعارض، از باب ترجیح در باب تعارض. بنابر این مسلک موافقت با کتاب اینجا مصداق پیدا کرده است. ولی اگر کسی در بحث استقبال قبله قائل به این شد که انحراف از قبله در حال انحراف از قبله به مقدار زیاد مضر، صحیح نیست، مجاز نیست، اگر اینو گفتیم دیگه اون روایاتی که فرمودن در موارد تحیر به چهار طرف نماز بخوانید این موافق با کتاب حساب نمیشه، چون که اگر این روایات نبود باید به تعدادی نماز بخواند مکلف که یقین بکنه نمازش به طرف قبله است. با چهار تا این یقین، این شرطیت الاستقبال تأمین نمیشد. بنابر این نظر این روایات موافقت طایفه اول موافق با کتاب نیست، ولی بنام نظر خود مرحوم آقای بروجردی که قائل به این شدن که انحراف کمتر از 90 درجه هم مجاز معفوه، این روایات طایفه اول میشود موافق با کتاب و در باب تعارض خبر موافق با کتاب مقدم بر اون میشه. بنابر از این موافقت با کتاب هم رفعیت بکنیم، نوبت میرسه به مخالفت با عامه. از جهت مخالفت با عامه هم بله قول عامه در این موارد این روایات با طایفه دوم هست، یعنی با کفایت جهت واحده هست، نه با صلات الی اربع جهات. روی حساب صاحب جواهر هم که خواست این مطلب را در اصل اقوال را مطرح بفرماید، بله یعنی میرسه به اینجا که با وجود ادله تام بر کفایت بر لزوم صلات الى اربع جهات تعجب فرموده که از بعضی از متأخرین که قائل به قول دوم شدن، که هم قول دوم هم کفایت جهت واحده، به همون نحوی که عامه قائل شدن، فرمودن بعد از اینکه تقویت کرده است قول اول را که لزوم الاتیان الى اربع جهات باشه، فرموده من الغریب بعد ذلك کلی وسوسه و بعض متأخر المتأخرین فی الحکم المذکور حتی مال الى ما عن الامانی. بعض المتأخرین در کلام صاحب جواهر مقصود محقق اردبیلی و صاحب مدارک این اعلام هستند، حتی مال الى ما عن الامانی و صدوق و جنه الیه الفاضل فی المختلف و شهید فی الذکرا من الاکتفا به صلات الى جهت من الجهاد نحو ما یقوله العام. یعنی این قول دوم مضمون روایات دوم موافق با عامه هست، اما طایفه اول مخالف با عامه. پس اینجا جای ترجیح به مخالفت با عامه هست، روایات طایفه اول موافق مخالف با عامه هست، اما روایات طایفه دوم موافق با عامه هست. از این مرجه سوم هم که بگذاریم، نوبت میرسه به موافقت با احتیاط. در اینجا در دوران بین این دوتا مضمون، این دوتا مفاد که به چهار طرف مکلف نماز بخواند یا اینکه به یک طرف اکتفا بکنه، معلومه که قول به این مفاد که به چهار طرف در موارد تعین نماز بخونه احتیاط با این طرف دیگه، موافقت با احتیاط در این طرفه. ترجیح به موافقت با احتیاط هم در اینجا معین قول مشهور هست که همون صلات الی اربع جهات باشه. کجا؟ اونو قبلا بحث کردیم، اون علل قاعده، اون در این بحث که مقتضای قاعده چیه، اونجا در کلام مرحوم آقای خویی هم هست، فرمودن ایشون که اگر مقتضای قاعده رو بخوایم حساب کنیم، اگر کسی ملتزم بشه به اینکه روایات ما بین المشرق و المغرب قبله حتی صورت تحیر را میگیرد، اینجا مقتضای قاعده سه تا نماز خوندنه. اگه اینو بگه سه تا نماز، نه مقتضای قاعده میگم سه تا نماز خونده، ولی این که اون روایات ما بین المشرق و المغرب قبله صورت تحیر را بگیره درش اشکال هست، اونجا رو نمیگه، چون موردش جایی است که شخص خطای در قبله داشته باشه، در تشخیص قبله خطا کرده، نه اینکه در حال التفات به او اجازه این مطلب را بده. این بحثش قبلا گذشت. پس نتیجه این شد که در این محل بحث بله، اولا نوبت به تعارض نمیرسه، در بین این دو طایفه نمیرسه. طایفه دوم روایات معتبر من حیث سند هستند، طایفه اول من حیث سند ضعیف هستند. اینجا وظیفه اخذ به طایفه ثانی هست، طایفه اول قابل اخذ نیستند، به مقتضای صناعت نتیجه در مسئله معلومه که کفایت جهت واحده باشد، چون دلیل معتبر وجود داره بر کفایت جهت واحده. ولی اگر کسی قائل به این شد که اینجا اون طایفه اول هم که سه تا روایت مرسله داشت، طایفه اول هم بله طایفه اول هم من حیث سند معتبر حساب بشوند، با او معامله بکنیم، معامله روایات معتبره باز قابل جمع، جمع هم اقتضا می کند که یک بار خواندن کافی باشه و بهتر اولویت و استحباب در چهار بار خوندن هست. این مقتضای صناعت اینه. اگر کسی بین اینها تعارض دید، هر دو طایفه را بله معتبر حساب کرد و از جهت مدلولی بین اینها تنافی و تعاند دید، قابل جمع عرفی نبودن، اون وقت نوبت میرسه به اعمال مرجحات، در مرحله اعمال مرجحات بله قول مشهور مقدم میشه، باید به قول مشهور عکس بکنیم، ولی اگر نوبت برسه به تعارض و اعمال مرجحات نتیجه میشه به وفق مشهور، ولی به اینجا نمیرسه. در مراحل قبلی حکم برخلاف نظر مشهور، یعنی بر اساس اونی که محقق اردبیلی و عده‌ای از اعلام دیگه گفتن تعیین میشه. در مسئله یه قول دیگه ای استقبال دیگه اون نه دیگه قولی به چهار جهت همونطور که قبلا گفته شد، حتی اگه این روایت هم نباشه علل قاعده با چهار نماز درست میشه دیگه. ایشون فرمودن این روایات به چهار طرف دلالت میکنه برای اینکه شرطیت استقبال صلات باقیه، همون مطلب رو میگه، مطلب علل قاعده رو دلالت داره، مطلب علل قاعده رو دلالت داره، یعنی حتی در حالت اختیار میشه لازم اینجوری نماز بکنه. میگم بر اساس روایت دیگه، چون بر اساس اون مطلبی که ایشون فرموده بودن در بحث این که آیا عین الکعبه قبله هست یا جهت الکعبه قبله هست، نظرش این شد دیگه. و اگر نظر ایشون بر این مستقر شد که انحراف کمتر از 90 درجه کافیه، این روایات به چهار طرف نماز بخوان چیزی جز همون شرطیت الاستقبال رو دلالت نداره، همون رو دلالت داره. وقتی همون رو دلالت داشت این میشه موافق با کتاب. روایات طایفه دوم که میگوید به یک طرف نماز بخوان کافی، یک طرف کافیه، این میشه الغای شرطیت الاستقبال، این میشه مخالف با کتاب. این بله. در مسئله یک قول دیگه باقی مونده که نقل شده است از مرحوم ابن طاووس در کتاب الامان و من الخطا، که ایشون فرموده در موارد تحیر اینجا جای قرعه هست، در جایی که قبله مردد بین اطراف متعدد باشه از راه قرعه تعیین میشه، به وسیله قرعه تعیین میشه که قبله کدوم طرفه، به همون طرف نماز بخونیم. خب این وجهی است که بله نقل شده از مرحوم ابن طاووس. نسبت به این قول اشکال شده، اشکال عبارت از این که چند اشکال شده. اشکال اول عبارت از این که اون دلیل بله قرعه که القرعه لکل امر مشکل، این موارد را که برای معرفت احکام شرعیه تکلیفیه اول وضعیه ما از قرعه استفاده بکنیم، این موارد را نمیگیره. مال جاییست که موضوع حکم شرعی معدد باشه، ولی اینکه ما در مقام تشخیص وظیفه از قرعه استفاده بکنیم، یه چین اطلاق از ادله قرعه نیست. مرحوم صاحب جواهر هم فرموده که لم یعهد استعمال قرعه در تعیین وظیفه شرعی حتی من السید المزبور فی غیر المقام. در غیر این بحث هم خود مرحوم ابن طاووس از قرعه برای تعیین حکم شرعی، برای تعیین وظیفه شرعی استفاده نکرد، استعمال نکرد. این بله حالا این اشکال مرحوم صاحب، اشکال اول که اصلا دلیل قرعه یه چنین اطلاقی نداره. دلیل قرعه مال جایی است که از جهت موضوع خارجی موضوع حکم مردد باشه بین اطراف متعدد، راه تشخیص نداشته باشیم با قرعه تعیین میکنه. اشکال اول. خب اینجا بله به حسب با نظر دقیق مورد بحث را که نگاه بکنیم، اینکه قبله به کدوم طرف هست، قبله به کدوم طرف هست، این از موارد تعیین حکم شرعی نیست. حکم شرعی معلوم هست که نماز به طرف قبله باید خونده بشود، به طرف قبله باید خونده بشود، ولی این مورد ما در قبله‌ای که لازم هست استقبال به او که موضوع هست، استقبال به قبله لازم هست، صلات باید به طرف قبله باشه. در تعیین موضوع ما شک داریم، ولو به دقیقه این از موارد جهل به حکم شرعی نیست، موضوع حکم شرعی است، ولی از جهت مناد این موارد شبیه موارد اشتباه در احکامه، مثل بقیه مواردی که مثلا در منا مثلا این موضوع قرار داده شده برای لزوم ذبح، در لزوم ذبح و حدی که باید در منا باشه، یا غیر این موارد دیگه‌ای که مکان خاصی بله موضوع قرار گرفت برای انجام دادن اعمال، یا در مثل بله در خود صلات هم نسبت به این که مثلا قرائت را شخص یاد بگیره، این که در نمازش موظف هست به این که حمد به سوره را بخواند، خود سوره و حمد اینها نفس حکم شرعی نیستن، ولی در این موارد برای همون بله اثر و حکم و خصوصیاتی که برای حکم شرعی وجود داره، برای این موضوعات و این متعلقات هم وجود داره. همانطور که گفته شده که برای تعیین وظیفه شرعی در حکم کلی شریعت قرعه جایگاهی نداره، نمیشه با قرعه تعیین کرد که مثلا رد تحیت در موارد مثلا اقتدای، در مواردی که شخص فقط سلام تنها رو گفت آیا رد تحیه واجبه یا نه، بیاییم قرآن بزنیم ببینیم واجبه یا واجب نیست. امثال این از شبهات حکمیه. در این مواردی که بلده امری در عنوان موضوع حکم شرعی قرار گرفت، امر معینی که احتیاج به معرفت از ناحیه شارع داره، احتیاج به معرفت از ناحیه شارع داره، تعریف از ناحیه شارع داره، برای تعریف از ناحیه شارع داره، سعازیغش کجاها مثلا اینا احتیاج به این داره، این در مثل این امور هم معهود نیست، ولو به دقیقه این حکم شرعی نیست، موضوع حکم شرعی است، ولی برای تایید این معهود نیست که به ادله قرعه تمسک بشه. این اشکال اول اینه. اشکال دوم اینه که اصلا ولو قبولم بکنیم قرعه اطلاق داشته باشه، دلیل قرعه لکل امر مشکل تعیینش به وسیله قرعه ممکن باشه، ولی در موضوع جواز القرعه عنوان مشکل و معضل عقد شده. خب اینجا با توجه به این که بله در ادله بیان شده است که با توجه به این که در ادله اگه طایفه دوم از روایات را بگیریم که به وسیله طایفه دوم معلوم شده است که جهت واحده کافی است، اصلا استقبال در حالت تحیر شرطیت ندارد و به وسیله او اصلا مشکلی باقی نمیمونه به وسیله طایفه دوم. اگر طایفه اول رو هم قائل بشیم، بنابر این که مقتضای قاعده همین طایفه اول باشه، باز هم اشکالی در مسئله وجود ندارد که در موارد دیگه که بله از باب احتیاط در جایی که علم به تکلیف داریم و متعلق تکلیف مردد بین موارد دیگه هست، موافقت قطعی لازم هست، در اونجا کسی میگه اونجا با توجه به این که از نظر حکم عقلی که لزوم الموافقه باشه وظیفه معلومه، مورد از موضوع دلیل قرعه خارج هست، اشکالی در اونجا وجود نداره تا به دلیل قرعه مراجعه بکنیم. در اینجا در این کفایت چه قائل به کفایت اربع جهات بشیم، چه کفایت اربع جهات رو هم قائل نباشیم، بلکه بگوییم اینجا به مقتضای قاعده اشتغال موافقت قطعی لازمه به تکرار نماز به عددی که یحصل العلم به تحقق استقبال و محاذات عرفی، علایالن مورد از موارد اعزال نیست که به مراجعه به دلیل قرعه بشه، با دلیل قرعه تعیین بشه. بله چه دلیل کفایت جهت واحده را ملتزم بشیم، چه این دلیل رو ملتزم نشیم، چه علل قاعده مقتضای قاعده اربع جهاد باشه، چه علل قاعده مقتضای قاعده تکرار نماز به مقدار بیش از اربع جهاد باشه، علایال مورد از موضوع دلیل قرعه خارج هست. روی این حساب اینجا جای بحث، جای تمسک به قرآن نیست، اما ملدد بین همین دوتا قول بود که کفایت جهت واحده یا لزوم صلات به اربع جهات. بله میگم این در این موارد مقتضای در بقیه موارد موافقت قطعی، لزوم موافقت قطعیه کسی به قرعه تمسک میکنه، اینجور نیست دیگه. در اینکه علم اجمالی داریم به نجاست عهد و صوبین بیاییم با قرعه تعیین بکنیم، اینجا که نمیدیم. اون جای قرعه مال جایی است که وظیفه معین نباشه و اعزال و اشکالی در کار باشه، هم از جهت شرعی معلوم نباشه و هم از جهت عقلی هم عقل نظر خاصی در اون مورد نداشته باشه، ولی موردی که شرعاً تعیین شده باشه یا به حسب حکم شرعی تعیین نشده ولی به حسب وظیفه عقلی وظیفه مکلف معلوم هست، که مورد مثلا از موارد احتیاطه، اینجا اعزال در حکم مسئله نیست. باید در رجوع به قرعه باید اعزال و اشکال در حکم مسئله وجود داشته باشه تا به قرعه رجوع کرد. بله، این هم مطلب اخیر از بله مطالبی که مربوط به عبارتی بود که مرحوم سید در فصل پنجم که من در باره قبله هست، در احکام قبله هست، اون عبارت را مقدمتاً لبیان مسائل، اون عبارت طولانی را مرحوم سید مطرح کردن. بعد از این وارد مسائلی می شود در همین احکام قبله. مسئله اول از مسائل فصل پنج در بیان اماراتی است که امارات و علاماتی است که مفید ظن به قبله است. فرمودن امارات محصل لظن به قبله که یجب رجوع به این امارات عند عدم امکان العلم. قبلا فرموده بودن که ما امکان العلم باید احراز بکنه محاضات الی القبله را، اگر احراز قبل ممکن نباشه علمن نوبت میرسه به تحصیل زن. الان در مسئله یک میفرماید اماراتی که محصل زن به قبله هست که محل رجوع به اینها هم مواردی است که تحصیل علم ممکن نباشه، که این عدم امکان غالب به حسب بلاد اینه دیگه، در نسبت به بعید از مکه تشخیص قبله نوعا ممکن نیست، ان علم ممکن نیست. امارات متعدده، امارات و علامات مفید ظن به قبله متعدد هست که علامت اول ستاره جدیه یا جدی، بله به همین دو نحوی که اختلاف در قرائتش هست گفته شده، الذی هو المنصوص فی الجمله به جعلهی فی اوساط العراق تلکوفه و نجف و بغداد نحوا خلف المن، بله و نحوا خلف المن قبل ایمن. اماره اول برای تحصیل قبله اینه که شخص در مناطقی در اوساط عراق، در اون قسمت هایی که میانه شهرهای میانی عراق حساب می شود، ستاره جدی را خلف منکب ایمنش قرار بدهد. این علامت اول که این خلف منکب ایمن قرار بدهد، با این توضیحی که در منکب گفته می شه که مقصود از منکب چه چیزی هست، به این در روایت منصوصه، این علامت اول در روایت منصوصه، این علامت اول، بعد سراغ علائم دیگر میره. نسبت به این علامت اول همونطور که در عبارت عروه اومده، این بله علامت علامتی است که در روایات آمده است. اسم این علامت و استفاده از این علامت در روایات آمده است. ولی بحث در این قسمت واقع شده، آیا به اون روایاتی که در اون روایات استفاده از این علامت ستاره جدی ذکر شده میتوان استدلال کرد، استناد کرد در تشخیص قبله یا نمیتوان استناد کرد؟ در مجموع روایاتی که در این موضوع وارد شدن که در باب پنج از ابواب قبله صاحب وسائل روایات را اونجا آورده، در مجموع چهار روایت در اون باب وارد شده. روایت اول روایت معتبره محمد ابن مسلم هست، حدیث اول باب پنج، محمد ابن الحسن به اسنادی عن تاتری، یعنی علی ابن حسن تاتری، عن جعفر ابن سماعه، عن العلاء ابن رزین، عن محمد ابن مسلم، عن احد اما علیه السلام قال سأل عن القبله فقال زع الجدی یا جدی فی غفاک و صلی، این را پشت سرت قرار بده، جوری بیست که این ستاره جدی پشت سرت قرار بگیره و نماز بخون، برای تشخیص قبله این گونه عمل بکن. این روایت اول اینه. روایت دوم روایت مرسله صدوق هست، البته از اون مرسلاتی که مرحوم صدوق نسبت قطعی میدهد به امام علیه السلام، یعنی جزء مقطوعات صدوق، مرسلات قسم مقطوعه نه قسم مرویه. محمد ابن علی ابن الحسین قال قال رجل صادق علیه السلام اینی اکون فی السفر ولا اهتدی الی القبله باللیل فقال، امام علیه السلام در جواب سائل اینجور فرمود اتعرف الکوکب الذي يقال له الجدي يا جدي، سائل گفته که بله، قلت نعم، قال اجعله على يمينك، این را به طرف راستت قرار بده، برای تشخیص قبله این ستاره جدی را به طرف راستت قرار بده، و اذا كنت في طريق الحج فاجعله بين كتفيك، ولی اگه حرکت کردی در مسیر حج رفتی در اونجا برای تشخیص قبله این بین دو کتف تو واقع بشه. این روایت دوم. روایت سومی که در اون بابه صاحب وسائل از تفسیر عیاشی نقل میکنه، محمد بن مسعود العیاشی فی تفسیر عن اسماعیل بن ابی زیاد که همون سکونی باشه، عن جعفر بن محمد عن آبای علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، بله، و به نجم هم یهتدون، در ذیل این آیه شریفه حضرت فرموده باشن یقال الجد یا جده لأنه نجمون لا یزول و علیه بناء القبله به بهی یهتدی اهل البر و البحر. روایت سوم اینه. روایت چهارم هم باز به تفسیر، به نقل از تفسیر عیاشی، فی قول ان ابی عبدالله علیه السلام فی قوله و علامات و بالنجم هم یهتدون، در جواب حضرت فرمود علی تقدیر صدور روایت قال ظاهران و باطن الجد علیه تبن القبله و بهی یهتدی اهل البر و البر لانه نجم لا یزول. خب اینا روایاتی است که در اون روایات بیان شده که از ستاره جد یا ستاره جدی، که این که چجوری بخونیم، من آقای حکیم در مستمسک آورده اول بس که به صورت مسقر خونده بشود یا به صورت مکبر که همون جد باشه، ولی ظاهرا ترجیح داده اون جهت مسقر را، ستاره جدی گفته میشه. اینا روایاتی است که در این باب وارد شده. آیا به این روایات میتوان استدلال کرد یا نمیتوان استدلال کرد؟ اشکالی مرحوم آقای خویی در استدلال به این روایات داره، اشکال سندی هست. فرمودن همه این روایاتی که ذکر شده، هر چهار روایت من حیث و سند ضعیف هستند. سه تا روایت دوم تا چهار رو ضعف سندی در اونها معلومه، به خاطر اینکه در اونها ارسال هست دیگه، مرسله صدوق، روایت از تفسیر عیاشی، همه اینها بدون سند کامل، سند کامل ندارن. روایت اول که روایت محمد ابن مسلم باشه، فرمودن ولو در کلمات از این روایت تعبیر به موثقه شده، به اعتبار علی ابن حسن تاتری که واقفی هست و از جهت واقفی بودن، ولو ثقه هست ولی از جهت واقفی بودن از روایات او تعبیر موثقه میشه، ولی این روایت روایت معتبر نیست. چرا؟ چون در سند مرحوم شیخ طوسی به علی ابن حسن تاتری، علی ابن محمد ابن زبیر قریشی واقع هست که این شخص توثیق ندارد. و وقتی در سند شخص غیر موثق باشد، روایت من حیث سند شیخ تا علی ابن حسن تاتری صحیح نیست، تا معتبر نیست، موثق نیست، تا این روایت در مجموعی روایت معتبر و موثق حساب بشه. اشکال سندی هست. مرحوم آقای حکیم در این روایت اشکال سندی نکرده، این روایت را روایت موثقه ذکر کرده، ولی من حیث دلاله فرمودن این روایت مضمونش اجمال هست. به خاطر اجمال در مضمون ما نمیتوانیم به این روایت در باب قبله استدلال بکنیم، به عنوان اماره معتبر در باب قبله نمیتوان به این روایت استدلال بکنیم. اما اشکال سندی مرحوم آقای خویی که فرمودن از جهت سند این روایت معتبر نیست چون در سندش علی ابن محمد ابن زبیره، از این اشکال جواب دادن. مثل مرحوم آقای تبریزی فرمودن این روایت معتبر است چون علی ابن محمد ابن زبیر ولو در مورد او توثیق خاص در کتب رجال ذکر نشده باشه، ولی از معارف هست که در مورد او قدح و ذمی وارد نشده. بر اساس قاعده توثیق معارف این شخص توثیق میشه. معروف بودن او هم جای شبهه ندارد، چون علی بن محمد بن زبیر کسی هست که کتب علی بن حسن فضال به وسیله او به بقیه رسیده. عمده کتب علی فضال از طریق علی ابن محمد بن زبیر به بقیه رسیده. روی حساب این مقدار که مرجع در عقد حدیث هست و این سبب معروف بودن او میشه، این مقدار جای اشکال نداره. از جهت کبروی هم اگر شخص از معارف باشه، در مورد او قدح و ذمی نقل نشده باشه، ولو به سند ضعیف نقل نشده باشه، این کاشف از وثاقت او هست، کاشف از اینه که احتراز از کذب داره. از اینم مطلب کبروی رو که به او اضافه بکنیم، نتیجه میشه که روایت من حیث سند معتبر میشه. غیر از این مبنا موانع دیگر از جهت مثلا نقل اجلا یا شیخ اجازه، اونها هم ممکنه یعنی جای پیاده شدن در این مورد داره، ولی از جهت کبروی اون موانع باقت نظر از برگردوندن اون به قاعده توثیق معارف چون قابل اعتماد نیستن، عمده همین مبنای قاعده توثیق معارف هست. من حیث سند اشکالی در روایت اول نیست، روایات بعدی از 2 تا 4 مشکل سندی داره، ولی روایت اول من حیث سند مشکل نداره. اما من حیث دلاله مرحوم آقای حکیم فرموده به این روایات اجمال من حیث دلاله در این روایت وجود داره. چرا؟ فرمودن به چند جهت که از جهت دلالی اشکال می شود در استدلال به این روایت. اشکال اول عبارت از اینه که در این روایت اومده است که شما برای تشخیص قبله این ستاره جدی را پشت سرتون قرار بدی. ما به اطلاق این روایت که نمیتوانیم عکس بکنیم، در هر جا که ما واقع شدیم، در هر نقطه از نقاط زمین، ستاره جدی برای تشخیص قبله ستاره جدی را پشت سرمون قرار بدیم، معلومه که این راهنمای به قبله نیست، بلکه در بعضی از موارد به عکس میشه. در بعضی از موارد ما اگر ستاره جدی پشت سر ما باشد، ما در حقیقت مستدبر قبله حساب می شویم. استقبال قبله به این می شود که ما رویمون را به طرف ستاره جدی باشه، نه اینکه این ستاره جدی بر خلف ما باشه. به اطلاق این روایت که نمیتوانیم اخصوم بگیم در همه بلاد در تمام نقاط الارض تشریح قبله باشه، این که روایت را حمل بر بگیم به اطلاق این نمیتوانیم عکس بکنیم رو حساب قابل استدلال نیست. اگه کسی بگه این روایت حق میشود بر سوق معین بر نقاط خاص که به تعبیر مرحوم سید اوساط عراق مثلا باشه، کسانی که در عراق هستند در نقاط میانی عراق هستند، اون برای اونها امام علیه السلام جهت قبله را این گونه معرفی کرد. ایشون که مرحوم آقای حکیم می‌فرماید حمل این روایت بر این که علامت باشه برای سوق معین لا قرینه علی، دلیل نداریم از کجا این باشه. اگر کسی بگه اینجا قرینه بر این که روایت ناظر به اهل عراق هست وجود داره، قرینه اینه که محمد ابن مسلم از اهل کوفه هست، با توجه به این که سائل از اهل کوفه هست سوال میکنه که ما قبله را چگونه تشخیص بدهیم، امام علیه السلام که فرمود قبله را بله قبله به این صورت قبله را شما معین بکنید، معلوم یعنی کسانی که اهل کوفه هستند، تویی که اهل کوفه هستی و افرادی که در کوفه هستند و امثال کوفه برای تشخیص قبله این گونه عمل بکنند. فرمودن مجرد کون و سائله در اون روایت اول معتبره محمد مسلم من اهل الکوفه غیر کافن فی القرینیت علی ارادتها بالخصوص، این که این روایت خصوص صرف این که محمد مسلم اهل کوفه است این باعث نمیشه که ما بگوییم این روایت فقط ناظر به اهل کوفه است، بچی برای این اهل کوفه نیست، بلکه ممکن این فاعل اهل کوفه باشه ولی این روایت هم مربوط به این باشه هم به غیر او، این موجب اختصاص نمی شود. پس اشکال اول دلالی اینه که روایت به حسب اون مفاد اولی که دارد که به نحو اطلاق دلالت می کنه بر اینکه کون الجدی جدی علی خلف شخص علامت قبله هست فی ای منطقت من المناطق، این که قابل استدلال نیست. حمل او بر سوق معین هم قرینه نداره، روی این حساب ما نمیتوانیم به این روایت استدلال بکنیم. این اشکال اول دلالی. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.